چون بیشتر کار پیشگیری بود خیلی من خودم شخصا علاقه داشتم.
فکر و اهل برنامه ریزی ما در مجموعه نیروهای جهادی داریم، خدا رو شکر. یه نکته مهمی که به نظر من هست مسئله ثبات و عدم لغزشه. من خواهش میکنم به این اهمیت بدید. شما با یه مجموعه جوان دارید کار میکنید، مجموعه جوان. جوان در معرض دو تا آسیبه، یکی آسیب عدم ثبات در راه، تغییر فکری، یکی هم آسیب دچار شدن و مبتلا شدن به ابتلاعات بشری. مجمل و سربستش اینه، مراقب باشید این جوانهای شما از این آسیبها محفوظ بمونن. در صراط مستقیم ثبات لازمه، باید دارای ثبات باشه. اینم به نظر من حالا غیر از کار اعتقادی و فکری و اینها که حتما در جای خود لازم هست، یه مقداریش مربوط میشه به کار عملی، یعنی عبادت، توجه، اول وقت نماز خوندن، حتما قرآن خوندن هر روز، در حد امکان پرداختن به مستحبات. فرض کنید توی یه منطقه‌ای شما یه مش جوان دارن کار میکنن اونجا، حتما نمازشون رو تو مسجد بخونن، اول وقت بخونن، به نماز خوب و با توجه بخونن، رعایت اخلاص، سعی کنن که کار رو برای خدا انجام بدن، که این کار در سنین ماها کار سختیه. اگر سابقه نداشته باشیم، نکرده باشیم، از جوانی به فکرش نبوده باشیم، حالا بخوایم خودمون رو مخلصاً وارد میدان بکنیم، خیلی کار سخت. در سنین شما ها خیلی کار آسون، در سنین جوانی اخلاص آسونه. میتونید واقعاً نیتتون رو خالص کنید برای خدا، موقع همطور میباره. وقتی که نیت رو خالص کردید، رحمت الهی و هدایت الهی از همه طرف میباره بر شما. هدن للمتقین، قرآن هدایت خودش رو برای متقین قرار میده. واقعا اگر چنانچه این رعایت ها بشه، هدایت الهی و کمک فکری الهی هم زیاد خواهد شد.
من پرهام الهی نیا هستم. ما از سال پیش بود که در واقع خب به هر حال بعد چند سال از ترم تحصیلیمون میگذشت که بتونیم وارد این فیلد ها بشیم، وارد این اردوی جهادی بشیم. 5 الی 6 تا جاهای رو ما رفتیم، کوکیل بوی رحمت، عرضم به حضورتون، زاهدان، شمال، تالش، چندین شهر رو رفتیم. الان هم که در خدمت مردم یاسوج هستیم، امیدواریم که بتونیم خدمات بهداشتی درمانی خوبی رو براشون ارائه بدیم و در حد توان خودمون یک مقدار سطح بهداشت دهان مردم یاسوج رو از لحاظ سلامت دهان، پوسیدگی و این قبیل موارد افزایش بدیم. واقعیتش علت اصلیش عشق به خدمت به مردمه. یعنی خب به هر حال شما میدونید دیگه، خدمات ما کاملا رایگانه و در واقع دانشگاه یه هزینه‌ای هم داره برای مواد، وسایل و در واقع استاد و نیروهاش اینجا انجام میده، ولی خب دانشجویان کاملا رایگان بدون دریافت هیچ هزینه این کار انجام میدن و خب فکرشون اینه که حالا یه مقدار مفید واقع شده باشن، یک مقدار خدمتی کرده باشن به مردمشون که انشالله با دعای خیرشون اونا هم ها رو خوشحال کنن. بله کاملا داوطلبانه.
اولین باری که تو این اردو شرکت کردین چه حسی داشتید؟
واقعتش اولین بار که اومدم و دیدم که مردم چقدر نیاز به خدمات بهداشتی درمانی دارن، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و خوشحال شدم که خدا این شانس رو به من داده که بتونم اینجوری خدمت بکنم به مردم. و خب تصمیم رو گرفتم که حالا تا وقتی که عمر دارم و بتونم کار بکنم این راهو ادامه بدم. اون دفعه اول واقعیتش خیلی حس و حال خاصتری داشتش و خب یه جوری بودش که مثلا مسیر چندین ساله رو به خیلی از ما نشون داد که کار زیاد هست واقعا. یه جاهایی ما میریم که خیلی نیاز به خدمات بهداشتی درمانی دارن، حالا امیدواریم که بتونیم در حد خودمون کمکشون کرده باشیم.
این اردوی جهادی به نام شهید سید ابراهیم جباری فر نامگذار شده، ایشونو میشناسین؟
بله، استاد جباری فر از استادای ما بودن در دانشکده. البته من توفیق حضور تو کلاساشون رو نداشتم، شهید شدن ایشون قبل از اینکه من برسم به کلاساشون، ولی ایشون خیلی آدم خیری بودن، خیلی کارهای خیریه زیاد انجام میدادن. خودشون قبلا تو این اردوها، قبل از اینکه این نام روی این اردو قرار داده باشه، این اردوها هم بود، خودشون شرکت میکردن و یه جورایی از بنیانگذاراش بودن. به احترام اینکه ایشون در این راه و در راه خدمت به مردم شهید شدن، این اردوها رو به نام ایشون نامگذاری کردن.
امیدواریم که این طرح‌های خیر تداوم داشته باشه که هیچ خانواده محروم و بی‌بضاعتی به دلیل مشکلات مالی از گرفتن خدمات پزشکی محروم نباشه.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده و بینندگانی که ما رو از طریق سایت شبکه رادیوی سلامت میبینید و به برنامه گوش میکنید. برنامه حریم آرامش برای همسران و خانواده های عزیزشون برای کمک به استحکام روابط زناشویی است. اونجا که از هفته های گذشته شروع کردیم، توجه به روابط عاطفی است. دعوت میکنم شنونده و بیننده باشید. در برنامه حریم آرامش این هفته رفتیم سراغ ارتباط عاطفی. از هفته گذشته مطالبی رو تقدیمتون کردیم، آنچه که توصیه های کارشناسی بود برای تغذیه رابطه عاطفی و توصیه های خیلی ساده. اما یک عده‌ای خیلی مقاومت دارن، شاید یک زمانی از زندگی مشترکشون گذشته و به یک رفتاری عادت کردن. ببینیم که خانم دکتر سمیه شاه مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، در این باره چه خواهند گفت. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. به شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه هم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خب ما بشنویم از شما خانم دکتر شاه مرادی عزیز، یه توصیه هایی رو خیلی ساده شما بیان کردید. یه رفتاری که یه رفتار مراقبتی روزمره است، در یک لحظه توجهی به همسر نشون دادن، کلام محبت آمیز، رفتار محبت آمیز، و خب یه عده‌ای براشون سخته، اسیر باورهایی هستند و یا یک الگوهایی رو در زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگیشون داشتن و خانواده های مقداری رفتارهای فرهنگشون با هم متفاوته، حتی اقوام گوناگون ما. اما یه اصلی در رابطه همسران هست و این که به هر حال انسان ها وقتی به هم محبت میکنن ارتباطشون با هم بهتر میشه.
بله.
این از نظر اجتماعی خب بالاخره اصل پذیرفته شده است.
بله.
دیگه چه برسه به زندگی زناشویی و زندگی دو نفره.
بله.
هر چقدر هم که زندگی پیش میره یه مقداری خونه خلوتتر میشه، بچه‌ها در یک زمانی از خونه جدا میشن، زندگی خودشون رو تشکیل میدن و این نیاز عاطفیه همچنان باقی میمونه. توصیه های شما چی هست با این مقاومتی که در بین عده‌ای هست؟ نمیخوام بگم آقایون صرفاً یا خانوم ها، این که این عادت ها تغییر بکنه و این تغییر رو در زندگیشون عملاً ببینن برای بهتر شدن رابطه زناشویشون.
خیلی ممنونم. همونطور که فرمودین یک فرمول قطعی و مشخص و مسلم این هست که در واقع در هر رابطه دو نفره‌ای محبت کردن و صمیمیت ممکنه که باعث تقویت اون رابطه بشه. یکی از موانعی که خیلی مواقع مشاهده میشه و اون مانع نقش یک سرعتگیر رو ایفا میکنه در مسیر ابراز علاقه زوجین، تلاش زوجین برای کنترل همدیگه هست. یعنی خیلی مواقع وقتی که یک فرد، زن و شوهر هر دو یا یکیشون، دوست داره که همسرش رو تغییر بده و رفتارهاش رو زیر ذره بین میذاره، دوست داره تغییر بده رفتارهاش رو باب میل خودش بکنه، تغییرش بده به شکل و شمایلی که خودش دوست داره در بیاره، خیلی مواقع اون کنترل باعث میشه که فرد با خودش بگه خب حالا که من دارم کنترل میکنم، پس محبت کردن ممکنه که مانع این بشه که من با کنترل کردن به هدفم برسم. به عبارت دیگه، کسی که میخواد کنترل اعمال بکنه روی همسرش و فرد قدرت طلبی هست، فرد سلطه‌گری هست، چنین فردی محبت کردن رو ممکنه بدون اینکه خودش حواسش باشه، حتی به صورت ناخودآگاه ممکنه محبت کردن رو در نقطه متضاد و مقابل قدرت خودش ببینه. بنابراین میگه خب هرچی کمتر ابراز محبت بکنم قدرتم بیشتر تثبیت میشه در خانواده. حالا شخصیت‌های مختلف، حالا ممکنه ریشه در مسائل فرهنگی داشته باشه، ممکنه ریشه در ویژگی‌های شخصیتی افراد داشته باشه، یا حتی در آسیب‌های دوران کودکیشون. ولی به طور کلی ما معتقدیم که تلاش برای تغییر همسر معمولاً با شکست مواجه میشه. یعنی محکوم به شکسته. یعنی وقتی که ما بارها و بارها این جمله رو میشنویم که الان مثلا من 10 ساله 20 ساله از زندگی مشترکم گذشته، بارها سعی کردم همسرم رو متوجه بکنم که این رفتار رو انجام نده، ولی حرف توی سرش نمیره و آخرش کار خودشو میکنه. این یعنی چی؟ یعنی 10 ساله این خانوم یا این آقا داره مبارزه میکنه، میجنگه، انرژی صرف میکنه برای اینکه همسر رو تغییر بده. ما همیشه در حال بحث مسائل مشاوره پیش از ازدواج همیشه تاکید میکنیم که دیدگاه در زندگی مشترک این نباشه که من همسرم رو مثل یک گل سفالگری میذارم رو برون و تغییرش میدم و شبیه اون چیزی میکنم که باب میل خودم هست.
خب حالا اینو چجوری ما میتونیم تفکیکش بکنیم از اینکه یه رفتاری رو دوست نداریم. یه موقع هست که یه خانوم یا یه آقای دوست نداره یه رفتار همسرش رو و اون براش یک جور رفتاری میشه که خودش یه مانعی میشه برای محبت و عشق و
مهربانی.
آره رفتاره ممکنه آزاردهنده نباشه ولی رفتاریه که خیلی باب میل طرفین ممکنه نباشه. یه موقع هست که شما میخواین کل شکل شخصیتی یک فرد رو ببرینش تو اون قالبی که ایدئالتون بوده.
درست.
یعنی به جای این که پیش از ازدواج مشورت میکردین و شناخت پیدا میکردین، فردی رو انتخاب کردین، حالا میخواین تبدیلش کنین به یه چیز دیگه‌ای که اصلا تو ذهن شما بوده. این دو تا خوب خیلی با هم متفاوته. همسران میتونن در روند تکاملی اصلا در روند تکاملی زندگی زناشوییشون و اصولا نمی پیش میاد خانم دکتر. حالا بالاخره این آدم متوجه میشه که برخی از این رفتارهای همسران رو هم دیگه تأثیر خودشو میگذاره. یکی خورده خونسرده، یکی خورده عجوله، اینا در طول زمان یه مقداری رفتاراشون روی هم دیگه تأثیر میذاره و تعدیل میکنه. برای اینکه یه مقاومتی باشه، برای اینکه من مثلا اصلا تو خانواده ما محبت کلامی بلد نیست اصلا یه نفر.
درست.
اینو با هم تفاوت داره دیگه. میخوام ببینیم مرزه چه مرزیه.
ببینید چند تا عامل هست که این مرز رو مشخص میکنه. یکی این که ما ببینیم اون رفتار آیا جز ساختار شخصیتی یک فرده یا رفتار روزمره است. ببینیم مثلا فرض بکنی یک نفر ممکنه که یک آدم درونگرا باشه، همسرش اصرار میکنه، از همه اول یک ازدواج میدونه که این آدم درونگراه، میخواد تبدیلش کنه به یک آدم برونگرا. این آدم معمولا هر چقدر تلاش بکنه موفق نمیشه، شاید مثلا 5% مواقع، اونم به زور. حالا همسرش یه جاهایی توی مهمونی به زور بهش بگه صحبت بکن با یک فردی که کنار دستت نشسته. بستگی داره که اون رفتاری که ما مد نظرمونه که روش تمرکز بکنیم یا بازخورد بدیم یا انتقادی بکنیم که اون رفتار تغییر بکنه، آیا جز ویژگی‌های شخصیتی فرده یا جز عادت‌های روزمره است که ممکنه تغییر بکنه. یکی این در واقع شاخص هست. یه شاخص دیگه ای که مرز بین کنترلگری و انتقاد سازنده رو مشخص میکنه، این که مثلا من نوعی به شما انتقاد بکنم و اون رفتار رو شما اصلاح بکنید، در رابطه بین ما دوتا تأثیر بذاره، ما به عنوان همکار بتونیم بیشتر با هم همکاری کنیم. این چه فرقی داره با کنترلگری؟ یک تفاوت خیلی مهمش اینه که در کنترلگری ما بیش از حد فرد رو تحت فشار میذاریم و مدام یه موضوعی تکرار میکنیم و فرد احساس میکنه بالا سرش وایسادیم، هی داریم بهش تاکید میکنیم که این رفتار رو تغییر بده. ولی انتقاد، ما آزادی عمل به فرد میدیم. در انتقاد سازنده ما ویژگی‌های مثبت رو میگیم، میگیم تو این خوبی‌ها رو داری ولی این رفتارت این تأثیر منفی رو میذاره رو رابطمون و فکر میکنم اگر به جای اینکه این رفتار بکنی این رفتار بکنی بهتره. این یعنی چی؟ یعنی من شما رو به عنوان یک انسان به رسمیت میشناسم، رفتارهای مثبتت رو هم میبینم و دارم میگم که در کنار رفتار مثبت این رفتار رو هم اگه اصلاح کنی بهتره. ولی کنترلگری معمولا تحت فشار قرار دادنه و تکرار خیلی زیاد هست. مثلا فرض بکنید یه آقایی بعضی وقتا ممکنه یه شوخیایی بکنه که خانومش ناراحت بشه. ممکنه مثلا در جمع اقوام نشستن آقا مثلا بعضی وقتا یه شوخی میکنه که مدل شوخی کردنش همسرش رو آزار میده. خب این یک رفتاره قابل تعدیله، قابل اصلاح هست اگر ریشه در مثلا اختلال شخصیتی نداشته باشه. چون بعضی وقتا مثلا یه کسی ممکنه اختلال شخصیت منفعل مهاجم داشته باشه، از عمد با شوخی کردن های آزاردهنده همسرش رو آزار میده و لذت میبره از آزار. اون بحثش در واقع جداه، میره تو بحث پاتولوژی و آسیب شناسی که بعد درمان اساسی بشه. ولی وقتی که بحث آسیب شناسی مطرح نیست و یک فردی ناخواسته سهوًا یه شوخی هایی میکنه و همسرش آزرده خاطر میشه، اینجا خانوم در واقع میتونه دو تا رفتار داشته باشه، میتونه کنترلگری بکنه، میتونه هم انتقاد سازنده داشته باشه. انتقاد سازنده اینه که بازخوردهای مثبت بده و بعد بگه که این مدلی شوخی میکنی من اذیت میشم، توی جمع فامیل اگه خودمون تنها باشیم شاید این حرفو میزدی ناراحت نمیشدم، ولی مثلا تو جمع فامیل یا جلوی بچه‌ها وقتی اینطوری صحبت میکنه من احساس خوبی بهم دست نمیده. میدونم تو منظوری نداری ولی ازت خواهش میکنم که دیگه این مدل شوخی‌ها رو توی جمع با من نکن. این یه مدل گفتاره. مدل کنترلگریش چیه؟ مدل کنترلگری اینه که مدام یه موضوع رو هی تکرار بکن، یا بگی من نمیام مهمونی، چون اون سری رفتیم مهمونی تو اون شوخیه کردی به من برخورد، یا مثلا وقتی دارم میرم مهمونی هی دوباره بگی وای به حالت اگه از اون شوخی‌ها بکنی. ببینید وقتی که فرد تحت فشار قرار میگیره، این در واقع از انتقاد سالم میره به سمت کنترلگری. پس یکی از چیزایی که مانع ارتباط عاطفی کنترلگری هاییه که افراد احساس میکنن که موجودیتشون به عنوان یک انسان در واقع
خدشدار کشیده، یا اصلا اون احترامه زیر سوال میره. و خب اینه یه ظرافت هاییست که باید در ارتباط بین همسران حتی ارتباطات اجتماعی در نظر گرفته بشه. برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم و اونجور که در این برنامه مطرح میشه ارتباط عاطفی زوجین هست و چگونه میشه شرایط ارتباط عاطفی رو رو به بهبود برد و اینکه چه موانعی، چه باورهایی و چگونه میشه این شرایط رو که ابراز احساسات نکنن زوجین به هم، عواطفشون رو بروز ندن، این شرایط رو ما بتونیم تغییر بدیم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آن چه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم درباره روابط عاطفی همسران در حضور خانم دکتر سمیه شاه مرادی که روانشناس و مشاور خانواده هستند. خانم دکتر، ادامه توصیه های شما رو بشنویم برای افرادی که خیلی مقاومت دارند با توجه به باورهاشون، با توجه به الگوهایی که تو زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی داشتن، باورهای اجتماعی و در عین حال تغییرات فرهنگی اجتماعی که الان جامعه ما باهاش مواجه هست، شاید بیشتر برای سنین میانسالی اصلا این توصیه ها باشه، یا زوجینی که یه چند سالی از زندگیشون گذشته، شاید جوان ها بیشتر رعایت میکنن این ابراز عاطفه، ابراز احساسات رو، به خصوص این که الان این فضای رسانه‌ای که باعث شده که خیلی از فرهنگ ها روی هم تأثیر خودشون رو بگذارن، خانواده مواجه هست با برخی از تعارض ها و ما میخواییم واقعا اون چه که زیر بنای رابطه عاطفی خوب هست رو ببینیم چی هست و ببینیم که موانع چیه که در موردش صحبت بیشتری بشه.
درسته. خیلی ممنونم. یکی از مبانی خیلی مهم و زیربناهای اساسی در ارتباطات عاطفی این دیدگاهیه که افراد نسبت به زندگی به صورت کلی دارن و نسبت به روابطشون و اعضای خانواده به صورت مشخص. ببینید خیلی مواقع افراد وقتی غرق میشن در دوندگی هایی که برای امور روزمره زندگیشون دارن، خیلی غافل میشن از این که شاید الان این همسر، این فرزند و این نعمتی که الان در کنار من هست، شاید مثلا ماه دیگه این موقع نباشه. من بارها دیدم کسانی که با مسئله سوگواری مواجه هستن، یکی از تأسف‌های عمیقشون این هست که میگن من اگر دیدگاه الان رو داشتم، لحظه به لحظهش رو قدر میدونستم. اگر میدونستم که مثلا اون مسافرتی که پارسال رفتیم آخرین مسافرت بود، دیگه سر یه چیز جزئی با همسرم دعوا نمی‌کردم. اگر میدونستم که مثلا اون هفته گذشته که با هم پیکنیک رفتیم، یا مثلا چند ماه قبل که همسرم از من یک درخواستی داشت یا با من یه صحبتی داشت و من در ازاش بهش کم توجهی کردم، اگر میدونستم که به این زودی میخوام همسر رو از دست بدم، هیچ کدوم از این رفتارها رو انجام نمیدادم و بیشتر قدر میدونستم. این دیدگاه خیلی مهمه. حالا اگر به شکل در واقع فکر وسواسی پیدا نکنه که حالا فرد خیلی آزار ببینه، ولی من فکر میکنم خوبه که هر چند وقت یک بار افراد به این مسئله فکر بکنن، هر چند وقت یک بار به این فکر بکنن که اگر نبود چی، یا اگر همسر، فرزند، اعضای خانواده، پدر، مادر، اطرافیان اگر نباشن، شاید ما حسرت همین روزمرگی های زندگی رو حتی داشته باشیم. این دیدگاه، این مدل نگاه به زندگی خانوادگی خیلی مواقع سختی هاش رو هم قابل تحمل میکنه. من بارها دیدم که مثلا فرض بکنید یک مادری که فرزند از دست داده یا یک خانوم یا آقایی که همسرش رو از دست داده، خیلی مواقع حتی دلش برای سختی ها و جنبه های منفی اون ارتباط هم تنگ میشه. یعنی خیلی مواقع ممکنه یک مادر بگه که ای کاش فرزند من زنده بود، خونه رو ریخت و پاش میکرد، نمیدونم اذیت میکرد، هر روز جیغ و داد من هوا بود، ای کاش بود فقط من میدیدمش. یا همسر به همین شکل، خیلی مواقع فرد ممکنه بگه من اصلا نمیدونستم، من مراجعه داشتم که میگفت اگر من همسرم برگرده یک بار دیگه، یک کاش معجزه بشه برگرده، من فقط نگاه میکنم، فقط به چهره همسرم نگاه میکنم که چه نعمتی دارم و خدا چه نعمتی به من داده. پس اگر به این دید نگاه بکنیم به اعضای خانوادمون که ما بالاخره هممون موجودات فانی هستیم، دیر یا زود بالاخره از این دنیا میریم و هیچ کس هم نمیدونه که کدوم یک زودتر از اون یکی از دنیا میره، اگر به این دید نگاه بکنن اعضای خانواده، خیلی مواقع سر مسائل جزئی باعث حرمت شکستن، باعث آزار دادن به همسر و اعضای خانواده نمیشن و از با هم بودن بیشتر لذت میبرن. و یکی از پیامدهای خیلی خیلی مهمش هم که این دیدگاه رو افراد داشته باشن اینه که گذشتشون در زندگی خیلی زیاد میشه. یعنی خیلی مواقع اون دید وسیعی که پیدا میکنن دیگه مسائل جزئی خیلی براشون مهم نیست، یعنی اون گذشت و شرح سطح و مناعت طبع بیشتری در این افراد قرار میگیره و در ارتباط با همسر معمولا با گشاده روی بیشتری رفتار میکنن.
من فکر میکنم که این دو سه سالی که دنیا تجربه کرد، حالا یکی از مشکلات بزرگش همین همه‌گیری بیماری کووید 19 بود، شاید خیلی از دیدگاه ها رو تغییر داده باشه در زندگی آدم ها. درسته که باز شرایط وقتی عادی میشه ما خیلی چیزا رو فراموش میکنیم، اما واقعا این شرایط و گرفتاری که خیلی از خانواده ها دوچار مشکل شدن، عزیزشون از دست دادن، دقیقا براشون تداعی میشه. الان شما بیانتون در مورد چی هست و اصولا قدر تک تک اعضای خانواده رو باید بیشتر بدونن. حالا ما هم واقعا قصدمون این هست تا زمانی که فرصت داریم، تا زمانی که میتونیم لحظات زندگیمون رو برای خودمون و همسرمون شیرین تر بکنیم، از این فرصت ها استفاده بکنیم و از دید کارشناسی کارشناسان هم استفاده بکنیم، اون نکته ها و توصیه های لازم رو در این سرعت روزمرگی زندگی بتونیم به کار ببندیم. همچنان شنونده یه صدای ما و بیننده ما هستید از طریق سایت شبکه رادیویی سلامت. برنامه حریم آرامش هست که تقدیم شما میشه. در ادامه برنامه حریم آرامش با موضوع روابط عاطفی همسران گفتگوی خواهیم داشت با خانم دکتر شاه مرادی عزیز که روانشناس و مشاور خانواده هستند. خانم دکتر، باز هم بشنویم از همین موانع، مواردی که در مراجعات روزمرتون شما باهاش مواجه میشید تو سنین مختلف که گاهی هم متاسفانه به از هم گسیختگی خانواده منجر میشه، یعنی اون سردی روابط، حاکم شدن اون سردی بر رابطه همسران کم کم کار رو به جای باریک میکشونه، در صورتی که خیلی وقتا ببینیم زیر بنای این مشکل خیلی هم مشکلات بزرگی نبوده و این اختلافات خیلی هم مشکلات بزرگی نبوده و مسئله قابل توجهی نبوده. برای ما بیشتر بگید از تجربه هایی که در مراجعینتون دیدید در حال و هوای فرهنگ اجتماعی خودم.
بله ممنونم. یکی از نکاتی که من دیدم بین مراجعانم که متاسفانه حتی بین قشر تحصیل کرده، حتی بین کسایی که جوان هستن یعنی زیر 30 سال سن دارن، وقتی نگاه میکنم میبینم که الگوگیری از خانواده ها باعث میشه که همون دیدگاه ها، همون سبک های ارتباطی رو افراد در زندگی مشترک خودشون جوان ها پیاده بکنن. خیلی مواقع وقتی که ما تصور بکنیم یک زوج جوان 27-28 ساله رو در مقایسه با یک زوجی که مثلا 40 خورده یا 50 سال سن دارن، انتظار میره که اونها روابط عاطفیشون، ابراز محبتشون و صمیمیت و نوازش هاشون بیشتر باشه. ولی من دیدم بین مراجعانم که حتی در بین قشر جوان بعضی وقتا من میپرسم، از آقا میپرسم، میگم شما هر چند وقت یک بار هم